أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حالا یه مقدار در مفاهیم این ذکر تسبیحات اربعه بیندیشیم. ببینید، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بنیانهای اساسی معرفت الله درش هست، یعنی حق خداشناسی رو به تمامه ادا می کند این چهار ذکر، اگر کسی این چهار ذکر رو عمیقا بهش توجه بکند. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدای متعال منزه است. سبحان الله منزه از چیه؟ حالا تو یه مرتبه شال بعد یه خود عمیق‌تر توضیح میدم، ولی فعلا ساده‌تر و مختصرتر، خدای متعال منزه است از هر عیبی و از هر نقصی، از اینکه عیبی داشته باشد یا کمالی رو فاقد باشد و ناقص باشد، از اینها منزه. این قدم اول. قدم دوم، خدا منزه است از اون حسنهایی که به عقل ما میرسد، چون عقل ما کوتاهه، ما هرچه هم پرواز بکنه اندیشمون، افق پرواز اندیشه ما محدوده و حسن الهی فوق هر حدی است. بنابراین خدا نه تنها از عیب و نقص منزهه، از هر حسنی که در حد فهم ما باشد و برای خدا تصور کنیم، خدا از اونها هم منزه است. خدا منزه است که حسنش در اون حد محدود باشه. ما اندیشمون کوتاه، محدوده و حسن الهی نامحدوده و لا حده. بنابراین از اون چه خوبی که ما میفهمیم در حد فهم ماست و ما به اونها رو به خدا نسبت میدیم، خدا از اونها هم منزهه. و باز خدا منزهه. از چی منزهه؟ از عبادتهای ما هم منزهه. همونطور که از معرفت ما منزه است خدا، فهم ما به درک حقیقت الهی نمیرسد که ما عرفنا که حق معرفتک، همونطور تقلا و تلاش ما هم به حق عبادت الهی نمیرسد، ما عبدنا که حق عبادتک. لذا سبحان الله، خدا منزه است از همه عبادت هایی که عبادت کنندگان میکنن، با همه اخلاصشون، با همه توانشون، با همه معرفتشون، هر عبادتی که میکنن حق خدا قابل ادا شدن نیست با اون عبادت ها. لذا سبحان الله هم از وصف ما که سبحان الله عما یصفون، و هم از عبادت های ما که خدا از عبادت های ما هم منزه است و این عبادت ها در حد او نیست، متناسب با حق او نیست. سبحان الله، لا اله الا الله. باز میگم انشاءالله بر میگردیم دوباره رو این اذکار، تأملات متعدد میکنیم همین امروز. لا اله الا الله، لا اله الا الله یه معناش اینه که هیچ معبودی جز خدای متعال نیست. لا اله الا الله، هیچ معبودی جز او نیست. در برابر هیچ کسی نباید احساس بندگی کرد جز حق متعال. تنها ذاتی که شایسته معبود واقع شدن است الله است. لا اله الا الله. ما حالا واژه الله رو و اله رو توی تفسیر سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم اونجا توضیح دادیم دیگه، و با اون توضیحات لا اله الا الله معانی بسیار متعددی پیدا میکنه. لا اله الا الله. یه معنای دیگه لا اله الا الله همونطور که به این معنا بود که جز خدا معبودی نیست و به این معنا بود که نباید جز خدا رو عبادت کرد، یه معنای سوم هم قابل تصور است که اصلا عبادت جز بر خدا واقع نمی شود. که این حرف حرفه بزرگ و سنگین نیست. یه بار تو همون تفسیر سوره حمد اشاره کردیم بهش، همونطور که هیچ حمدی بر غیر خدا واقع نمیشه. شما هر چی رو تعریف کنید فی الواقع اون تعریف برمیگرده به خدا، هیچ مدحی به غیر خدا بر نمیگرده، هر چیزی رو مدح کنید برمیگرده به خدای متعال. حالا لا اله الا الله این هم میتونه چنین معنایی داشته باشه که همه عبادت ها برمیگرده به خدای متعال. منتها این بحث بسیار پیچیده و ظریف و سنگین است که اجازه بدید واردش نشم که این رو بازش بخوام بکنم. انشالله خدا بچشونه به انسان و آدم با این حقیقت آشنا بشه که در عالم جز خدا هیچی عبادت نشده و نخواهد شد. و الله اکبر، الله اکبر، خدا بزرگتره. خدا بزرگتر از چی؟ الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که توصیف بشه. خدا بزرگتر از همین تسبیحی که من گفتم. من گفتم سبحان الله، خدا منزه، منزه از هر عیب، منزه از هر نقص، منزه از هر حسنی که با فهم محدود بشری انسان بفهمد و به خدا نسبت بدهد. حالا همین سبحان اللهی که گفتم، باز خدا از این سبحان اللهی هم که گفتم بزرگتره. الله اکبر از همین سبحان الله. همونطور که تنزیه کردیم خدا رو، اینجا در واقع از اون تنزیه هم خدا رو بزرگتر اعلام میکنیم. میگیم خدا بزرگتر است از همون تسبیحی که ما کردیم. وقتی گفتیم الحمدلله، یعنی حمد و ثنا شایسته خداست، یا حمد و ثنا جز بر خدا واقع نمی شود، هرچی رو حمد بکنید به خدا برگشته و خدا را حمد کردید فی الواقع. یا الحمدلله یعنی حمدی که خود خدا از خودش می کند فقط شایسته خداست، حمد دیگران شایسته خدا نیست. حالا با همه معانی که حمد داره و توی سوره حمد گفتیم براتون، حالا میگیم الله اکبر از همون الحمدلله که ما گفتیم. دقت کردین؟ چون میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، این ستا رو گفتیم، آخرش میگیم چی؟ میگیم الله اکبر. یعنی الله اکبر از اون سبحان الله که گفتیم، الله اکبر از اون الحمدلله که گفتیم، الله اکبر از اون لا اله الا الله که گفتیم. الله اکبر. خب اشاره کردیم تو بحثای تفسیر سوره هم که الحمدلله در واقع حقیقتش توحید افعالی است. وقتی میگیم الحمدلله یعنی فاعل همه اون چه که شایسته ستایش و ستودن است الله است، و لذا الحمد لله. چون فاعل تنها اوست، بنابراین تنها او باید ستوده بشود. هیچ فاعل دیگری نداریم که به خاطر فعلش بخواد مورد ستایش قرار بگیره. لذا الحمد لله اشاره به توحید افعالی داره. لا اله الا الله اشاره به توحید صفاتی و اسمایی دارد. الله اکبر اشاره به توحید ذاتی دارد. حالا سبحان الله تو این معنای دومی که داریم میکنیم، سبحان الله یعنی از همه این مراتب توحیدی که ما تصور کردیم خدا منزه است و فوق این است. یعنی اون سه تا ذکر، ذکر الحمدلله که اشاره به توحید افعالی داشت، لا اله الا الله که اشاره به توحید صفات و اسمایی داشت، و الله اکبر که اشاره به توحید ذاتی داشت، حالا سبحان الله از همینایی که گفتیم، یعنی خدا منزه هست از این، یعنی فوق اینه بازم، از این فهمی که ما از توحید افعالی داریم، توحید اسماء و صفاتی داریم و توحید ذاتی داریم، سبحان الله خدا منزه. حالا همینجا اشاره کنم اینکه از نظر احکام فقهی هم جایز انسان تو رکعت سوم و چهارم نماز سوره حمد رو بخواند یا تسبیحات اربعه رو بگه. حالا رمزش معلوم شد، چون سوره حمد هم بیانگر همین حقایق توحیدی بود، لذا این دوتا قائم مقام هم دیگه هستن، یعنی اون حقایقی که در معرفت الله هست رو هم سوره حمد حاوی بود هم تسبیحات اربعه حاویه، ولذا فرد تو رکعت سوم و چهارم مخیره، خواست سوره حمد رو بخونه. و البته بدونید اینجوری که اشتباهی من بسم الله الرحمن الرحیم گفتم تو رکعت سوم یا چهارم بعد بخوام ادامش بدم الحمدلله رب العالمین بگم خب سوره حمد رو که میشه خوند، نه، اون بسم اللهی که بدون قصد گفتی اون قبول نیست. اگر میخوایی رکعت سوم یا چهارم سوره حمد رو بخوانی، دوباره بسم الله الرحمن الرحیم رو به قصد بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد بگو، بعدم بقیه رو بخون، البته با صدای آهسته دیگه، تو رکعت سوم و چهارم سوره حمد خوانده میشه. حتی بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد هم که در رکعت اول و دوم تأکید بر جهر به بسم الله شده و باید با صدای بلند گفت، تو رکعت سوم و چهارم نه، بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد رو هم با همون صدای آهسته باید گفت، مثل خود تسبیحات اربعه که با صدای آهسته گفته میشه. ولی خب خواستم بگم علتش چیه که این دوتا ذکر هر دو قابل گفتنه، یعنی هم سوره حمد میشه گفت و هم میشود تسبیحات اربعه رو گفت تو رکعت سوم و چهارم. به تعبیر دیگری تسبیح یعنی سبحان الله اشاره به سبحات انوار جلال است، سبحان الله خدا منزه، این جلال الهی رو داره اشاره میکنه. الحمدلله اشاره به انوار جمال الهی است، الحمدلله حسن الهی رو داره بهش توجه میکنه. لا اله الا الله خب صفت توحید حق است، و الله اکبر دیگه اون مال مرتبه است که جبل انانیت این عبد مؤمن ذاکر سالک مندک می شود و دیگه به مقام فنا می رسه این فرد. دقت کردین؟ با گفتن تسبیح از انوار جلال حق بهرمند می شه، با گفتن تحمید از انوار جمال حق متعال متمتع می شه، با گفتن تحلیل و لا اله الا الله صفت توحید حق متعال رو بهره میبره، اما اونجایی که میگه الله اکبر این جبل انانیت مندک میشه، مثل داستان حضرت موسی یادتونه دیگه که به خدا عرض کرد ارنی، خدایا خودت رو به من نشون بده، پاسخ چی بود؟ لن ترانی یا موسی، هرگز من رو نخواهی. بعد خدای متعال فرمود ولکن انظر الی الجبل، نگاه کن به اون کوه، فان استقر مکانه فسوف یرانی، اگر اون کوه سر جاش تونست مستقر باقی بمانه اون موقع من رو خواهی دید. فلما تجلا ربه للجبل، بعد خدا چیه؟ یک تجلی کرد بر اون کوه، فجعله دکا، اون کوه پودر شد، فخر موسا سعقا، و موسا هم سعقه ای زد و افتاد. حالا بعضی ها میگن مرد به طور کلی و خدا دوباره زنده کرد موسا رو، بعضی ها میگن بیهوش شد و خدا به هوش آورد موسا رو. خب پس با اون تجلی کوه طور چی شد؟ مندک شد، پودر شد. حالا این جبل انانیت و جبل خودبینی، این هم اون جبل دیگه ها، حالا اون نور تجلی حق متعال وقتی به این جبل میخوره چی میشه؟ فجعله دکا، یعنی فانی میشه این عب. از من او خبری نیست، از انیت و انانیت او دیگه اثری باقی نمیمونه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. با این الله اکبر دیگه به اون مقام فنا میرسه. توی نماز وقتی که نمازگزار وارد نماز میشه، با گفتن استعاذه که پناه بردن به حق است از هرچه غیر حقه، در واقع دل این نمازگزار میشه چی؟ میشه عرش الهی. درست شد؟ این قلب المؤمن عرش الرحمن اونجا حقیقتش آشکار میشه، چون فرار کرد از هر چه غیر خدا بود به سوی خدا دیگه. هر چه غیر خدا بود، هر چه شیطانی بود نه رحمانی، از اون چه شیطانی بود به رحمان پناه بود، به رحیم پناه بود. خب با این پناه بردن قلبش شد عرش خدا. حالا قلب که عرش خداست، این حدیث رو حالا براتون بخونم، با این معنا که عرش شد قلب مؤمن دیگه، درسته؟ حالا حدیث رو ببینید. انما سمیت کعبتن، این که چرا اسم کعبه رو کعبه گذاشتن؟ چرا اسم خانه خدا رو کعبه گذاشتن؟ حضرت فرمود انما سمیت کعبتن لانها مربعتون. فرمودن علت این که گفتن کعبه به خاطر اینکه چارگوشه، چارزلیه، چون مکعبه اسمش گذاشتن کعبه. و سارت مربعتن، حالا چرا چهار بچی شد کعبه، چهار زلی شد قاعده کعبه؟ و سارت مربعتن لانها به هزاء البیت المعموره و هو مربعون. علت این که این کعبه روی کره زمین داخل مسجد الحرام چهار زلی شد اینه که این محاذی بیت المعموره. اینا رو دیگه تو مقدمات نماز بود، توی بحث مکان نمازگزار و قبله و اینا اونجا براتون گفتم. این کعبه محاذی بیت المعموره، که حالا بیت المعمور تو همه آسمان ها داریم دیگه، تو همه آسمان ها بیت المعمور داریم. حضرت فرمود چون این کعبه به محاذات اون بیت المعمور به وجود آمد، در شعاع اون بیت المعمور به وجود اومد و بیت المعمور چهار ضلعی بود، لذا این کعبه هم چهار ضلعی شد. بعد فرمود و سار البیت المعمور مربعن لانه به هزاء العرش و هو مربعن. فرمود اما علت این که بیت المعمور چهار وجهی شد، مکعب شد، دارای چهار جهت شد، چهار جنب شد، چی بود؟ فرمود علت این که بیت المعمور چهار ضلعی شد، مربع شد، این بود که او هم به محاذات عرش ایجاد شد. و چون عرش مربع بود و چهار ضلعی بود، بیت المعمور هم چهار ضلعی شد. بعد فرمود و سار العرش مربعن، عرش چهار ضلعی شد. برای چی چهار وجهی شد؟ برای چی؟ لأن الکلمات التي بني عليه الاسلام اربعون. فرمود به خاطر اینکه اون کلمه ها، اون حقیقت هایی که اسلام بر او بنا شده چهار تاست. وحیه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. پس اسلام چهار ستونش این چهار ذکره. این چهار ذکر در مرتبه نازلشون شدن عرش. مرتبه نازله عرش شده بیت المعمور، نازله بیت المعمور شده چی؟ کعبه. لذا همه اینا چهار وجهی شدن. حالا اگر اون قلب المؤمن عرش الرحمن، پس چهار ستون و چهار وجه اصلی قلب مؤمن چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و جالب اینه، حدیث داریم که ذکر فرشتگان در طواف به گرد خانه خدا پیش از حبوط حضرت آدم علیه السلام همین تسبیحات اربعه بود. یعنی فرشتگان در طواف کعبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میگفتن. این ذکر فرشتگان. یه حدیث طولانی هم داریم، یه تیکشو میخونم براتون، از پیغمبر اکرم. یه تیکه حدیث اینه، حضرت فرمودن علم الله ان ابن آدم والجن یکذبون علی الله تعالی. خدای متعال چون میدانست که بنی آدم و جنها دروغ میبندن به خدای متعال یا تکذیب میکنن حقایق الهی رو، فقال سبحان الله، خدا فرمود سبحان الله، یعنی بری اون مما یقولون، یعنی اینکه خدا بریست، بیزار است، مبراست از اون دروغهایی که بنی آدم و جنها به خدا میبندند. سبحان الله معنیش این. و اما قوله الحمدلله، پیغمبر فرمودن اما این سخن خدا که الحمدلله، علم الله ان العباد لا يعدون شکر نعمته، خدای متعال میدانست که بندگان شکر نعمت الهی رو ادا نمی کنند، به جا نمی آورند. فحمد نفسه، لذا خود خدا اومد خودش رو حمد گفت. فحمد نفسه عز و جل قبل ان یحمده الخلائق و هی اول الکلام. خدای عز و جل قبل از اینکه خلائق بخوان حمد خدا رو به جا بیارن، خودش حمد خودش رو به جا آورد. حالا این احادیث رو ببرید کنار اون بحثایی که گفتم که اصلا حامد خداست، حمد رو خود خدا میکند، حامد و محمود خود خداست، این روایت ها اون بحثای عرفانی رو تایید میکنه که خدا چون میدانست خلق حق شکر نعمت او رو ادا نمی کنند، خودش حمد گفت خیشتن رو قبل از اینکه خلق بخوان حامد خدا بشوند. و این اول کلام بود، اولین سخن بود. و لولا ذالک لما انعم الله علی احد بالنعمه، و اگر نبود این حمدی که خدا از خیشتن گفت، خدای متعال احدی از عباد و بندگان رو به هیچ نعمتی انعام نمی کرد و نعمتی به احدی نمی بخشی. نعمت بخشی اثر شکر است، اثر حمد است. بنابراین خدا اول خودش حمد گفت و از برکات حمدی که خدا برخیشتن گفت، این نعمتهایی بود که شامل حال خلق شد. پس اینم معنی الحمدلله. و اما قوله لا اله الا الله، پیغمبر فرمودن اما این سخن خدا که فرمود لا اله الا الله، و هی وحدانیته لا یقبل الله الاعمال الا به ولا يدخل الجنة احد الا به و هی کلمة التقوى. فرمود لا اله الا الله این وحدانیت خدای متعال، یکتایی خدای متعال، که خداوند جز با این یکتا دانستن او هیچ عملی رو نمیپذیرد. بدون وحدانیت، باور به وحدانیت، بدون ایمان به وحدانیت، بدون ایقان به وحدانیت، هیچ عملی رو خدا نمیپذیرد. و احدی جز با باور به وحدانیت و ایمان به وحدانیت وارد بهش نخواهد شد. و این لا اله الا الله کلمه تقواست. بعد حضرت فرمودن سمیت تقوا لما تثقل بالمیزان یوم القیامه. فرمودن علت این که به این لا اله الا الله گفتن تقوا، به خاطر اینه که کفه اعمال انسان رو در روز قیامت لا اله الا الله سنگین میکنن. اینم از لا اله الا الله. چهارمیش چیه؟ و اما قوله الله اکبر. پیغمبر فرمودن این که خدا فرمود الله اکبر، فهیه کلمتون لیس اعلاها کلامون. الله اکبر سخنی است که بالاتر از او دیگه هیچ کلامی نیست. میدونید الله اکبر مختص دین اسلام ها، افق همه انبیای قبل تا لا اله الا الله بیشتر بالا نیامده بود. به برکت شریعت ختمیه و به برکت پیغمبر خاتم بود که این افق شکافته شد و حقیقت الله اکبر راه بهش باز شد. این فقط مال اسلام. فرمود فهیه کلمتون لیس اعلاها کلامون. فرمود الله اکبر سخنی است که بالاتر از او هیچ سخنی وجود نداره. و احبها الالله، و هیچ سخنی محبوب تر نزد خدا از الله اکبر نیست. یعنی لیس اکبر من، یعنی بالاتر از او نیست. لانه یستفتح الصلوات به لکرامته علالله و هو اسم من اسماء الله الاکبر. فرمود بزرگتر از الله اکبر لیس اکبر من، بزرگتر از الله اکبر هیچی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نمازها با الله اکبر افتتاح می شود. لأنه یستفتح الصلوات به لکرامته علالله، به خاطر اینکه الله اکبر نزد خدای متعال کرامت زیادی داره. و هو اسم من اسماء الله الاکبر، و این اسمی است از اسماء بزرگ خدای متعال. خب یه صلوات بفرستیم.